بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحثمون رسید به فصل پنجم. یادتون باشه فصل سوم و فصل چهارم و همچنین فصل پنجم راجع به احکام واجب الوجود مباحثی رو ترک کرد. در فصل سوم این بود که ماهیت شما نیتشه. فصل چهارم این بود که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات هست. و الان وارد فصل پنجم میخوایم بشیم. فصل پنجم در ارتباط با واحدیت حضرت حقه. چون میدونید در ارتباط با واجب الوجود دو بحث در این راستا مطرحه، یکی واحدیت و یکی احدیت. احدیت در اینجا طرح نمیشه، اصلا تو جلد اول مطرح نمیشه. تو جلد 6 همون بحثایی رو که راجع به واجب الوجوده از فصل نهم مباحثش طرح میشه راجع به احدیت باری تعالی. احدیت حق تعالی یعنی اینکه واجب الوجود حق سبحانه و تعالی بسیطه، ترکیب درش راه نداره، جز نداره، یک پارچه است. حالا لفظ یک پارچه ما معمولا در ارتباط با مباحث متعارف استفاده میکنیم، در حق معنای خاص خودش رو داره، هیچ گونه اجزا نداره. اون بحث احدیت حضرت حقه. بحثی که الان مطرح میشه بحث واحدیته، یعنی خدا یکیه، خدا یکیه، تعدد و تکثر درش راه نداره. بنابراین احدیت نفی تجزیه است و واحدیت نفی تکثر و تعدده. نفی تکثر و تعدده. خب راجع به بحث واحدیت یا از جهتی همون توحید که مثلا میگن واحدیت و توحید، همه حکمای اسلامی در واقع بحث رو مطرح کردن. من قبل از اینکه وارد این نکته بشم یه کلمه عرض بکنم. گرچه ما مسئله واحدیت و احدیت رو دو تا مسئله مجزا میدونیم و حکما مطرح کردن، ولی به همدیگه ارتباط دارن. مثلا فرض کنید که اگر کسی احدیت رو نپذیره نمیتونه واحدیت حق تعالی را هم قبول کنه. اگر احدیت رو نپذیره باید واحدیت رو هم نفی کنه. این دو تا بحث به هم دیگه مرتبط هستن، ولی در هر صورت دو تا بحث مستقل. خب این بحث عرض کردیم که در میان حکمای اسلامی از همون ابتدا، از فارابی که شما شروع بکنید تا صدر متعلین مطرح هست، یعنی بحث واحدیت حضرت حق مطرح هست. مثلا در فصوص الحکمی که حالا منصوب است به فارابی، اگر شرح فصوص الحکم مال حضرت استاد آقای حسنزاده رو داشته باشی، صفحه 44، یعنی نصوص الحکم فی شرح فصوص الحکم، یا اگر اونجوری بخواید پیدا کنید تو فصل هشتم، در فصل هشتم فارابی این بحث رو مطرح کرده، خیلی مختصر دو تا سطر آورده. صدر متعلم بعدم تو جلد 6 این عبارت فارابی رو میاره و مال فارابی هم میدونه، این عبارت فارابی رو میاره و بحث میکنه، تحلیل میکنه. جلد 6 اسفار صفحه 63 بیان فارابی میاد. در آثار ابن سینا، در بسیاری از آثارش این بحث اومده، مثلا در نجات صفحه 230 اومده، در اشارات 94، در طی 3 تا فصل، فصل 18، فصل 21 و فصل 24، محتوای این فصول راجع به همین مسئله واحدیت واجب الوجود هست. اشارات 94، فصل‌های 18، 21، 24. در شفا، یعنی الهیات شفا هم، فصل هفتم از مقاله اولا یک فصل راجع به همین واحدیت بحث کرده، صفحه 56 از تصحیح از صدای حسنزاده. بعدن مثلا در مباحث مشرقیه، کتاب های فراوان لابلا میتونید دوستان بگید، مثلا فرض کنید که آثار دیگران هم همین مباحث مطرح شده. در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 451 به بعد این بحث تر شده. در کشف المراد یعنی تجرید الاعتقاد و شرح علامه، در کشف المراد صفحه 291 از اون چاپایی که تعلیقات آخرش چاپ شده، هم تو الهیات بمعنی الاخص اومده، در الهیات بمعنی الاخص یه چند صفحه‌ای که ورق بزنید در ارتباط با واحدیت واجب الوجود بحث شده، از کتابای ما صفحه 291 بحث کرده. در اسفار آخون صدرالمتعلین، صدرالمتعلین در آثار فراوانش راجع به این مسئله واحدیت بحث کرده و تو اسفار رو عرض بکنیم. در اسفار یکیش هم اینجاست، جلد اول صفحه 129 به بعد، یه حاجی حاشیه‌ای داره در صفحه 70 از همین جلد یک، اون هم به درد بحث واحدیت و توحید میخوره چون اقسام توحید رو توضیح داده بنابر مشربهای مختلف. در جلد دو صفحه 283 توحیدی که خود صدر و متعلین در صددش هست، اونجا اشاره بهش میشه، بحثش مطرح میشه. باز در همین جلد دو صفحه 351 به بعد تا صفحه 355 اشکالات توحید حل و فصل میشه. مثلا در صفحه 355 شبهه ثنویه مورد نقد قرار میگیره. باز در جلد 6 اسفار هم، خب در جلد 6 اسفار یه جای اصلی داره که از صفحه 57 شروع میشه تا صفحه 100، یعنی فصلهای 6، 7 و 8، گرچه 6 و 7 جدیتره، 8 ادامه شه، توحید در ربوبیت و خالقیت و اینها، ولی 6 مستقیما همین بحثه، 7 هم همینجور ادامه شه تا 8. از 9 وارد احدیت میشه فصل 9 در جلد 6 اسفار. جلد 6 اسفار صفحه 57 تا صفحه 100. باز در جلد 6 اسفار صفحه 135 روایتی رو از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میاره در بحث توحید و به شرح و بسط اون میپردازه، در جلد 6 صفحه 135. باز در جلد 6 از صفحه 368 تا صفحه 388 مباحثی در توحید مطرح میشه که جالبه، یعنی به اونجا هم باید توجه کرد. جلد 6 از صفحه 368 تا صفحه 388 بحثای میاد. حالا مثلا حالا رسیدیم، ریستر شدیم راجع به شبهه ابن کمونه، جایی که حرف زده، دیدگاه محقق دوانیشیه و دیدگاه دیگر، ممکن الان اینجا یا همون جلد 6 بحثای مطرح بشه. خب بعد از صدر المتعلهین مثلا حاجی سبزواری اصلا مباحث واجب الوجود رو تو مواد سلاس نیاورده، همه رو منتقل کرده به الهیات به معنی الاخص، اونجا تر کرده. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بحث مواد سلاس اون دو حکم قبلی رو آورده، یعنی واجب الوجود ماهیت نداره و واجب الوجود واجب من جمیع الجهات هست رو در همین بحث مواد سلاس آورده، ولیکن این بحث سوم رو یعنی واحدیت رو دیگه در مواد سلاس نیاورده، واحدیت رو برده در الهیات به معنی الاخص تر کرده. مثلا در همین نهاییه فصل 5 مرحله 12 از کتاب ما میشه صفحه 277، این بحثی که ما الان میخوایم وارد بشیم در اونجا طرح کرده، در اونجا مطرح کرده. باز صدر متعلین در آثار دیگه هم حرف زده، مثلا شواهد ربوبیه صفحه 160 که تقریبا اونجا حرفایی که حرفای نهایی خودش باشه، تو این فصل ما داریم البته حرفای نهاییش باشه بیشتر محل و فصل میشه. در مشاعر هم مشعر ثالث از شرح مشاعر لاهیجی چاپ امیرکبیر صفحه 215، صفحه 215 راجع به همین مسئله واحدیت بحث کرده. آثار دیگه هم هست. خیلی خوب، در این فصلی که ما الان وارد میشیم تقریبا 4 برهان مورد توجه قرار گرفته به اسم برهان. برهان نیومده، ولی شما مشاهده خواهید کرد که همه اینا براهینی در این مسئله هست. چهار تا برهان تر میشه. دو تا برهان نخست براهینی هستند که پیش از صدرا مورد توجه قرار گرفته. حالا راجع به هر برهانی که رسیدین به توضیحاتی راجع بهش عرض خواهیم کرد، یعنی سرگذشت این برهان به چه شکلی رو توضیح میدیم. دو برهان اخیر در این فصل براهینی هستش که تو دستگاه حکمت متعالی شکل گرفته. مثلا اون برهان آخری که میاد، برهان آخری که در همین فصل میاد که برهان از راه بساطت اثبات واحدیت حضرت حق میکنه، صدر المترین در اکثر آثارش همون رو بیشتر مطرح میکنه و رو اون منور میده. حالا راجع به هر برهان رسیدیم عرض خواهیم. اولین برهانی که اینجا تر میشه، چون باید متوجه باشیم که این برهانه، یعنی برهانی بود که پیش از صدر المترین مطرح هست و صدر نمیپذیره و ردش میکنه. این برهان نخست دو تا تقریر داره. حالا اگر بشه این حرف رو زد، ممکنه که مثلا این حرف رو هم بخوایم نپذیم، چون هم نمیخوایم مفصل راجع به این خود صدران، چون اشاره نکرده به تقریر دوم به نحو مفصل، فقط یک نیش قلمی راجع به تقریر دوم هست، ما به همین سطح بحث رو میگذرونیم. یک تقریر، تقریری هستش که صاحب مواقف قاضی عزاد ای جی آورده در صفحه 478 از مواقف. من آدرس رو از شرح رحیق مختوم از دوسرای جوادی نقل میکنم. حالا باز میتونیم نگاه بکنیم اینا به چه شکلی. صفحه 478. و همچنین برخی از شارحان هدایه اسیری هم این بحث رو دارن. یعنی برهان اولی که الان داریم پیش میکشیم، تقریر نخستش رو این آقایون مطرح کردن. یه تقریر دیگری هست از ابن سینا در مثل اشارات و تنبیهات، که اون تقریر دیگه غریب الافق هست به آنچه را که تقریر اول مطرح میکنه، ولی تفاوتی درش وجود داره. هر دو تا تقریر رو صدر المتعلهین به عنوان برهان نخست مطرح میکنه. کلمه برهان اول اینو نمیاره ها، ولی عبارت ها به این شکل هستش. حالا ما آرام آرام وارد این تقریرها بشیم تا نقد های صدر المتعلهین رو هم ببینیم به چه شکل هست. استدلال اولی که طرح شده مطابق تقریر نخست این استش که ما یه قاعده‌ای در حوزه مجردات داریم با این عنوان که هر مجردی نوعش منحصر در فرده و استدلال‌هاش سر جای خودش طرح شده و توضیحاتش آمده. خب همون برهان در بحث ما هم کفایت میکنه. واجب الوجود که یک نوع خاصی از مجردات هستش، طبیعتاً باید نوعش منحصر در فرد و شخص باشه. همین بیان اثبات توحید باری تعالی میکنه، یعنی واحدیت از حق و عدم تکثر و تعددش رو اثبات میکنه. به بیانی که حالا اینجا هم توضیح داده شد، ماهیتی که تشخص و تعین عین ذاتش باشه که مجردات همین جوری هستن، طبیعتاً تعدد بردار نخواهد بود. واجب الوجود هم جزء همین گروه هستش، بنابراین تعدد و تکثر درش راه نداره. این تقریر نخسته. تقریر دوم در همین برهان اول از عبارت‌های ابن سینا تو همون اشارات که آدرس دادیم استفاده میشه. تو بیان رو که تازه گذراندیم تو تقریر اول، اگر دقت کنیم مسئله نوعیت مطرحه، چون میگه که هر نوع مجردی، هر ماهیت مجردی منحصر در فرده. بحث نوعیت مطرحه، یعنی یک کلی که میتواند مصادیق متعدد داشته باشه ولی چون مادی نیست و مجرده منحصر در فرده. تو بیان ابن سینا مسئله ماهیت و نوعیت و اینها مطرح نیست. بیان شما، نمیخوایم مفصل وارد بیان ابن سینا بشیم، فقط از اون جهتی که عبارت های صدر المتعلهین حل و فصل بشه داریم عرض میکنیم. بیان ابن سینا این هستش که واجب الوجود تعینش نمیتونه زائد بر ذاتش باشه، باید عین ذاتش باشه. و چیزی که تعین عین ذات او هستش، چیزی که تعین عین ذات او هستش، تعدد و تکثر درش راه نخواهد داشت. تو بیان ابن سینا مسئله نوعیت و ماهیت مطرح نیست، ولی غریب الافق هست به اون چرا که در تقریر اول گفته شد. به همین خاطر الان در نقدی رو که صدرا مطرح میکنه یک پارچه نقد میکنه. حالا ببینید نقد صدرا متعلم به چه شکله. صدرا متعلم در نقد برهان نخست با دو تقریرش دو تا بیان داره، اینا هیچ کدوم منظم نیومده، حالا ما عبارت رو مشاهده خواهیم کرد. دو تا بیان در نقد برهان نخست با دو تقریرش داره. نقد نخست صدرا بگونه ای که فقط بر تقریر اول وارده، برخلاف نقد دوم. نقد دوم بگونه ای که هر دو تقریر رو رد میکنه. خب نقد نخستی که جناب صدر متعلم مطرح کرده و متوجه تقریر اول هستش چیه؟ نقد نخست این هستش که اساسا حقیقت وجود نوعیت و ماهیت راجع به او مطرح نیست تا شما قاعده مورد بحث رو درباره او جاری بکنید، خصوصا در بحث واجب الوجود که وجود صرف هست. ببینید این بحث رو من تو توضیح ان شاءالله عرض خواهم کرد، بیشتر توضیح میدم به چه شکله. حالا راجع به خود باری تعالی پیاده بکنیم، واجب الوجود وجود صرفه، وجود و وجود واجب ماهیت اصلا نداره تا مسئله نوعیت و اینها مطرح باشه، یعنی ذات کلی درباره او نمیتونیم تصور بکنیم تا بعد انحصار در فرد رو بگیم چون مادی نیست پس منحصر در فرد هستش. اساسا تشخص باری تعالی به حسب ذات خودش هست، نه به خاطر اون روندی که در اون قاعده طی میشه. بنابراین جریان دادن این قاعده در باب واجب الوجود بی معنا خواهد بود. این نقدی هستش که صدر راجع به تقریر اول داره. نه دیگه، منات استدلال اونجا چیه؟ اون بحثی که اونجا مطرح میکنین هستش که ماهیت فی حد نفس کلیه، میتونه مصادیق متعدد داشته باشه ولی چون مادیت نداره لذا کثرت برداشته میشه و متشخص میشه. ما قبل از اینکه به این فضاها برسیم در باب باری تعالی شناختمون راجع به باری تعالی چی؟ اولا ماهیت نیست، ماهیت نداره، پس نوعیت و کلیت و اینها نداره. یعنی جلوتر از اینکه به این بحث ها برسیم تشخصش تثبیت شده. توجه کردید؟ جلوتر از اینکه به این بحث برسیم تشخصش عین ذات خود او هستش، بحث وجوده. توجه کردید؟ حالا نمیخوام بگیم که خود این معنا اثبات توحیدش میکنه ها، چون صدرا میگه این مقدار کافی نیست، یعنی اینکه یه چیزی ذاتن عین تشخص و تفرد باشه این لازمهش این نیست که حتما یکی باشه، میتونه متکثر باشه. توجه کردید؟ میتونه متکثر باشه. اون روندی رو که شما در ارتباط با بقیه مجردات طی میکنید قابل جریان در باب واجب الوجود نیست، بستر برای جریان اون قاعده وجود نداره. خب اما نقدی دومی رو که صدرا میکنه و مشترکه، یعنی هم این نقد وارد استش بر تقریر اول، هم این نقد وارد است بر تقریر دومی که از کلمات ابن سینا قابل استفاده است. نقد دومی که جناب صدرا متعلم مطرح میکنه این استش که شما فرض کنید که یه چیزی تعینش عین ذاتش باشد. حالا این که میگید تعینش عین ذات باشه، میخواید که از قبیل نوع و ماهیت باشه و تعین عین ذاتش باشه، چون مثلا تجرد داره و مادیت نداره لذت کسب بردار نیست، در ذات او به گونه ای هستش که تشخص و تفرد عین ذاتش هست، یا اینکه نه به این سبک مطرح نکنید. اساسا یه چیزی هستش، این شیئی که مورد مطالعه قرار گرفته یه چیزی هستش که تشخص و تعیین نمیتونه زائد بر ذات باشه، مثلا بیانی که ابن سینا داره، چون وجود واجبی هستش نمیتواند تعیین زائد بر ذات باشه، عین ذاتشه. صدر متعلم میگه وهم انسان میتواند ابداع یک احتمال بکنه و در هر دو مورد کثرت رو راه بده. خب وهم چجوری میتونه ابداع احتمال بکنه؟ وهم میتونه بگه که آقا ما میتونیم حقایق متخالفه ای داشته باشیم که همشون واجب الوجود باشه. این حقایق متخالفه رو یک بار به شکل انواع متخالفه در نظر بگیرید، یک بار به شکل اشخاص متخالفه در نظر بگیرید. اگر انواع متخالفه در نظر بگیریم نقد تقریر اول میشه، اگر اشخاص متخالفه در نظر بگیریم نقد تقریر دوم میشه. ببینید صدرا میگه چه اشکال داره؟ شما گفتید که در مجردات هر ماهیت و هر نوعی منحصر در فرده. خب چه اشکال داره که ما در حیطه واجب الوجود چند تا ماهیت نوعی مختلف در نظر بگیریم که هر کدومشون منحصر در فرد باشه. در باب واجب الوجود ما ماهیت های متعدد، یعنی انواع متعدد داشته باشیم متخالف به تمام ذات، هر کدومشان بر اساس قاعده منحصر در یک فرد باشه. خب در این صورت واجب الوجود های متعدد خواهیم داشت، یعنی واحدیت اثبات نمیشه. قاعده جاری میشه، قاعده جاری میشه ولی واحدیت اثبات نمیشه. این نقد دوم میبینید که به تقریر اولم وارد، به تقریر دومم وارده. خب ابن سینا و حکمای مشائی که وجودات متخالف به تمام ذات رو که قبول دارن، اینجوری تصویر دارن، صدرا میگه چه اشکال داره که شما در مرحله واجب الوجود وجودهای متخالف به تمام ذات در نظر بگیرید، همشون هم وجود باشن با همون تقریری که حکمای مشائی مطرح میکنن، چه اشکال داره؟ شما وجودهایی رو در نظر بگیرید هر کدومش متشخص و متفرد هستش اما گوناگون. پس بنابراین اگر گفتید که واجب الوجود تشخصش عین ذاتش باشه، این دلیل نمیشه که حتما یکی باشه، چون شما میتوانید وجودهای متخالف به تمام ذات رو طرح بکنید. اگر وجودهای متخالف به تمام ذات مطرح کردید، هر وجودی تشخص و تعیینش عین ذات خودش باشه، یعنی این وجوده که تعیین و تشخص عین ذاتشه دیگه ندارید. بله، اما نه اینکه واجب الوجود دیگر ندارید، واجب الوجود دیگه دارید، واجب الوجود دیگه دارید، واجب الوجود دیگه دارید. صدرا میگه که این مقدار بیان شما کافی نیست برای اثبات واحدیت، باید استدلال بکنید، یعنی برید دنبال براهین دیگر. که مثلا صدرا در گام بعدی همون برهان مشهور حکما رو که خود مثلا ابن سینا در آثارش مطرح کرده، اونها رو مورد توجه قرار میده. این مقدار بیان کافی نیست برای اثبات واحدیت. عبارت رو میخونیم، اگر توضیحاتی لازم بود در تطبیق عرض میکنم. بخونیم دیگه باشه رو بریم. فصل پنجم، فی ان واجب الوجود واحدان. فصل پنجم در ارتباط با اینه که واجب الوجود واحده. البته این تو مواد ثلاث مطرح شده، اینه اگر واجب الوجودی داشته باشیم حتما باید یکی باشه. بس در ارتباط با واحدیت نه احدیت. بعدن تو جلد ششم الهیات من اخص هم همین بحث تر میشه که واجب الوجود واحده، ولی اون پس از اثبات ذات باری تعالی است، در بیان خصوصیات و اوصاف اون چیزی که ما اثبات کردیم، ولی در واقع یک چیز است. فی ان واجب الوجود واحدان، در این که واجب الوجود یکی هستش. خب این که میگیم واجب الوجود واحده، لا به معنا ان نوعه، این اشاره به همون استدلال نخست داره، نه به این معنا که نوعش منحصر در شخص است علامات و وهم بنابر آنچرا که توهم شده. حالا در ذیل عرض خواهیم کرد، خودشون هم اشاره میکنه که بعضیا برای اثبات توحید و واحدیت باری تعالی از این را استفاده کردن، گفتن نوعشون منحصر در فرده، تمام مجردات اینجوریه، واجب الوجود هم جزء مجرداته، پس نوعش منحصر در فرد باشه. همین قاعده کفایت میکنه برای اثبات توحید و واحدیت حق. ایشون میگه نه، واجب الوجود که میگیم واحد است، نه به این معنا که نوعش منحصر در شخص علامات و وهم. چرا؟ این نقدی که الان میشه اختصاص داره به تقریر نخست در برهان اول، از لا نوع لحقیقت الوجود. این حقیقت وجود که اینجا مطرح کرده، اولا وجود هر جا باشه در واقع نوعیت نداره. بله، در غیر از واجب الوجود وجودها مصاحب با یک ماهیت هستش که اون ماهیت نوعیت درش معنا داره، ولی در خصوص باری تعالی، در خصوص باری تعالی حتی ماهیت مصاحب هم نداره تا نوعیت و امثال اینا درش مطرح باشه. یعنی ما داریم راجع به وجودی مطالعه میکنیم که به هیچ وجه نوعیت درش تر نمیشه. توجه داشته باشید مفهوم وجودی که میگیریم، مفهوم واجب الوجود، اینا نوع نیستن، یعنی اینا ماهیت نیستن تا نو باشن. نکته‌ای داره، صرف اصطلاح نیستا، یعنی این مفاهیم عین و حقیقت ذات مهدیشون رو نمیرسونه. عین و ذات مهدیشون عین خارجیته، نمیتواند حالت مفهومی پیدا بکنه. اون چیزی که ما به عنوان واجب الوجود یا به عنوان وجود و همانندهای اینا موجود و چیزهای دیگه میگیریم، اینا در واقع حکایت از وجهه ذات باری تعالی یا وجه وجود میکنه. در هر صورت ذات باری تعالی ذات نوعی نداره، ماهیت نوعی نداره، تا مثل بقیه مجردات بگیم نوعش منحصر در فرده. اونجا حقیقت وجود نهفته شده و حقیقت وجود نوعیت درش راه نداره. از لا نوع حقیقت الوجود کما مره، این بحث رو قبلا هم داشتیم. خب فمجرد و کونهی متشخصن به نفس ذاته، یه حاشیه خوبی هم حاجی اینجا داره که مال همین عبارت فمجرد و کونهی متشخصن به نفس ذاته. این عبارت یعنی شاید لازم نباشه اصلا مطرح بکنیم، ولی این عبارت محتواش اعم است از بیانی که تازه گذروندیم، یعنی حتی تقریر دوم رو هم شامل میشه. اینکه چیزی به حسب ذات خودش متشخص باشه، این میتواند هم راجع به ماهیات تر بشه، هم راجع به وجودها تر بشه، هم میتونه راجع به در ارتباط با تقریر اول باشه، هم میتونه در ارتباط با تقریر دوم باشه. ولی کن شما عبارت رو با جوری پیاده بکنید که مختص به تقریر نخست بشه. تأثیرش رو عرض میکنم. فمجرد و کونهی متشخصن به نفس ذاته، پس صرف این که واجب الوجود به حسب ذاتش متشخصه، این رو باید به چه شکل پیاده بکنیم؟ به شکل حالت نوعی و ماهیت نوعی پیاده بکنیم، چون این عبارت ها مال تقریر اوله. فمجرد و کونهی متشخصن به نفس ذاته لا یوجب استحالت واجب وجود آخر من دون رجوع الی البرهان. این که یک چیزی به نفس ذاتش متشخص باشه، این منظور به نفس ذات یعنی چی؟ به نفس ذات ماهویش متفرد در فرد باشه، متشخص در شخص باشه، منحصر در فرد باشه، مجرد این که یک چیزی به نفس ذاتش متشخص باشه موجب نمی شود محال بودن واجب دیگر را بدون رجوع به برهان. این خود این قاعده کفایت نمی کنه برای اینکه ما واحدیت حضرت حق رو تامین کنیم. کما زعمه بعض الناس، چنانچه بعضی از در واقع مردم اینجوری گمان کردن. منظوریشون بعض شورای هدایه اصیلی است و صاحب مواقف آدرسی که عرض کردیم. کما زعمه بعض الناس حیث قال، از این جهت که اینجور گفتن انما بینا من ان تعین نفس و حقیقتهی، وقتی ما تبیین کرد انما بینا، اونچرا که ما تبیین کردیم، چی رو تبیین کردید؟ که تعین نفس حقیقت واجب الوجوده، این بر اساس همون که نوعش منحصر در فرد است تو همون فضا. انما بینا، اونچرا که ما بیان کردیم، چی بیان کردید؟ من ان تعین نفس و حقیقتی یک فی اثبات توحید، کفایت میکنن در اثبات توحید باری تعالی. فان التعین اذا کان نفس ماهیت شیئن، تعین وقتی عین ماهیت یک چیزی باشه به خاطر تجردش، تعین وقتی عین ماهیت یک چیزی باشه، کان نوعه منحصرا فی شخص، نوعش منحصر در شخص خواهد بود به ضروره، چون تعین عین ماهیت او هستش، پس یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. کان نوعه منحصرا فی شخصه به ضروره. خب و انما قلنا، این عبارت صدر متعلم بفهم الان نرسیدیم اونجاها، الان تو بیان صرف الوجود برهان سوم هست که میاد. توجه کردید؟ اگه بحث صرافت رو پیاده بکنیم، حالا باید ببینیم آیا این برهان میتواند بحث ما رو اثبات بکنه، ما رو به کجا میرسونه یا نه. میرسیم ان شاءالله. و این نما قلنا، این و این نما قلنا عبارت صدر متعلقینه، اون عبارت غاله تمام شد. و این نما قلنا عبارت صدر هستش. ببینید قبلا تو سطر دوم این فصل نقد این تقریر رو آورده، دوباره داره یک نقد دیگر رو میاره. سرش اینه که این نقد دومی که داره میکنه نقد اعمه، این هم به تقریر اول وارده، هم اشاره‌ای به تقریر دوم و نقد تقریر دوم داره، و الا تمام شده این بحث. شما ازلا نوع حقیقت الوجود که گفتید، تقریر اول ابطالش واضح شده، چرا باز دارید این رو میارید؟ با همین نقطه که عرض کردم. و انما قلنا لا یکفی ذلک، همانا ما گفتیم که کفایت نمی کند این بیان برای اثبات توحید و واحدیت حضرت حق. چرا؟ لاحتمال الوهم ان یکون هناک حقائق متخالفتان واجبت الوجود، چون که وهم این احتمال رو میده که در عالم واقع، ان یکون هناک در عالم واقع، حقایق متخالفی باشن که همشون واجب الوجوده. این عبارت رو باید به گونه ای معنا بکنید که هم به تقریر اول بخوره، هم به تقریر دوم. چجوری به تقریر اول میخوره؟ ما اصلا فرض کنیم آقا در ارتباط با این تو مرحله واجب الوجود ماهیت های مختلفی هستن، همشون واجب الوجود، همشون واجب الوجود و هر کدومشون هم منحصر در فرد باشه، می شود حقایق متخالفه ای در نظر گرفت که واجب الوجود باشه، منحصر در فردم باشه، ولی این اثبات توحید و واحد واجب الوجود رو نمی کنه. واجب الوجود ها متعدد هستند. می شود جوری این عبارت تقریر کرد که ناظر باشه به بیانی که از کلمات ابن سینا است، این تقریر دوم، چون در بر اساس تقریر دوم می شود در ارتباط با باری تعالی گرچه مثلا نوعیت و ماهیت تصریح نشده، مثلا فرض کنید بحث وجود مطرح شده، می توانید شما وجودهای متخالف به تمام ذات رو طرح بکنید که در هر وجودی تعیین و تشخصش عین ذات خودش باشه. و انما قلنا لا یکفی ذلک لاحتمال الوهم ان یکون هناک حقایق متخالفه واجبه الوجود، چون وهم این احتمال رو مطرح میکنه. بله، وهم این احتمال رو مطرح میکنه که در عالم واقع حقایق متخالفی باشن که همشون واجب الوجود باشن. و تعین کل منها نفس و حقیقتی، و تعین هر یک از اینا هم عین حقیقتش باشد. عبارت رو جوری باید شما توضیح بدید که هم به تقریر اول بتونه بخوره هم به تقریر دوم. مثلا بنابر تقریر اول این حقیقتی که در نظر گرفتیم حقیقت ماهویه، حقیقت ماهوی نوعیه، ولی در تقریر دوم این حقیقتی که در نظر گرفتیم وجودهایه، این وجودهای اختصاصی. و تعین کل منها و تعین هر یک از این حقایق متخالفه نفس حقیقت خودش باشه. پس بنابر این مقدار از توضیحات برای اثبات توحید و واحدیت کفاف نمی‌کنه. فلا بد مع ذلک من استیناف برهان علی تفرد واجب الوجود فی معنا واجب الوجود. این حرفایی که حالا مطرح کردیم برخی از اینا رو ممکنه ما قبولم بکنیم. فلا بد مع ذلک من استیناف برهان، برگردیم یه برهان باید پیاده بکنیم. برهان بر چی؟ تفرد واجب الوجود در معنای واجب الوجود. این جمله‌ای که اومده، این کلمه‌ای که اومده، همون واحدیت حضرت حقه. تفرد واجب الوجود در معنای واجب الوجود، یعنی توحید در واجب الوجود. ما یک واجب الوجود داریم، ما یک واجب الوجود داریم. از تقریر دوم ببینید ایشون هیچ تصریح نکرده که مثلا ابن سینا بیانی داره و ما الان ناظر به بیان ابن سینا هستیم، اما همچنان که اساتید فرمودن، از اصطلاح جوادی هم فرموده، این قسمت ناظر استش به کلمات ابن سینا در اشارات. در اشارات اصلا ابن سینا شبیه همین بیان رو آورده، ولی کلمه نوعیت و ماهیت نیاورده. گفته اگر ما چیزی داشته باشیم که تعین عین ذاتش باشد، این دو بردار نیستش، بیان است که از ابن سینا. حالا آیا میشه از ابن سینا دفاع کرد در مقابل آنچرا که صدر متعلین مطرح کرده؟ اینم قابل مطالعه و پیگیری هست. خب پس برهان اول با دو تقریرش تمام شده، میرسیم به برهان دوم. برهان دوم برهان مشهور حکما در این زمینه است. مثلا بیان فارابی رو تقریبا میخوان سوق بدن به این برهان، بیان ابن سینا تو برخی از آثارش به همین شکله، شیخ اشراق در آثارش همین بیان رو مثلا آورده، مثلا در تجرید الاعتقاد هم آدرسی که عرض کردیم یه کلمه جناب خواجه میاره، ولی تو شهر وقتی علامه شهر میده همین بیان رو توضیح میده، همین بیان مشهور حکما رو مطرح میکنه. صدر المتعلین هم در جلد اول و هم در جلد شیش اسفار متمایل هستش که این برهان رو سر و سامان بده و اشکالاتش رو چیکار بکنه؟ دفع بکنه. حالا تا ببینیم که میشود این اشکالات رو دفع کرد یا نه. در هر صورت این برهان برهان مشهور میان حکماست. عرض کردم صدرا هم متمایل هستش که این برهان رو تثبیت بکنه. این برهان چیه؟ این برهان این هستش که خلاصش این هستش که اگر ما واحدیت حضرت حق رو نپذیریم، یعنی قائل باشیم که واجب الوجود متعدده، مثلا دوتا هستش حداقل، طبیعتا این دوتا واجب الوجود در اصل واجب الوجود بودن، در مفهوم واجب الوجود بودن با هم شریک هستند. پس بنابراین واجب الوجودها ما به الاشتراک دارن. ما به الاشتراکشون چیه؟ واجب الوجود بودنشون. ولی از اونجایی که متکثر هستن حتما باید ما به امتیاز داشته باشن، چون یه ما بین امتیاز نداشته باشن، خب این میشه همون مدعای ما که دیگه یکی میشه، تعدد دیگه درش معنا داره. حتما باید یک ما بین امتیازی داشته باشن، ما بین امتیاز و ما بین اختلاف داشته باشن. ما بین امتیاز و ما بین اختلافشون سه فرض داره، یا به تمام ذات این دوتا، مثلا حداقل دوتا در نظر میگیریم، این دوتا با هم دیگه مختلف هستن، در این فرض ما بین اشتراک چی میشه؟ خارج از ذات میشه، یعنی واجب الوجود بودن به عنوان یک خصیصه انتزاعی خارج ذاته، خارج لازم تلقی میشه، و الا این دو تا واجب الوجود به تمام حقیقت ذاتشون با هم دیگر مختلف هستن. پس ما به الامتیاز به حسب چه خواهد بود؟ به حسب تمام ذات. این فرض اول. فرض دوم، ما به الامتیاز جزء ذات باشه. خب در این صورت ما به الاشتراک می شود جزء دیگر. توجه کردید؟ البته می تواند ما به الاشتراک خارج از ذات هم داشته باشه، ایرادی نداره، چنانچه ما به الاختلاف خارج از ذات هم می تواند داشته باشه. لحظات اقل قضیه رو ما داریم مطرح می کنیم. این فرض دوم. فرض سوم این استش که ما به الامتیاز خارج از ذات باشه. اگه این حرف رو بزنیم، ما به الاشتراک میشه چی؟ عین ذات. یعنی واجب الوجود بودن که ما به اشتراک بود تمام این ذاتها رو پر میکنه. این سه فرض داره. خب صدر را به تبع همه حکما که این برهان رو پیاده کردن میخواد بفرماد که تمام این فروض سگانه چیه؟ باطل هستش. وقتی تمام فروض سگانه باطل باشه، فرض دیگری هم راه نداشته باشه، معناش اینه که اصلا تعدد باری تعالی باطله. ما باید واحدیت حضرت حق رو قبول کنیم. اما فرض اول چرا باطله؟ فرض اول چی بود؟ این بود که ما به الامتیاز و الاختلاف تمام ذات این دوتا واجب باشه، یعنی ما به الاشتراک چی باشه؟ خارج از ذات باشه. اینجا رو میتونه صدرا به ادله مختلفی مورد نقد قرار بده، اما بیانی که در اینجا استفاده میکنه این استش که اگه این حرف رو ما بزنیم، در واقع واجب الوجود عین ذات اینها نخواهد بود، در حالی که بحثایی که ما قبلا گذروندیم از ذات این شی باید وجوب وجود استفاده بشه، از ذات این شی باید وجوب وجود استفاده بشه. حالا میتونید چیز دیگه اضافه کنید، این بازگشتش این هستش که این شی ممکن وجود هست به حسب ذاتش، به حسب ذاتش واجب الوجود نیستش، و چیزهای دیگری که باز میشود مطرح کرد، خیلی یعنی چندین تالی فاسد میشود در همین قسمت تر بشه. صدرا فقط همین رو میگه، مطابق گفته حکما واجب الوجود باید عین ذاتش باشه، این که خارج از ذات شده. پس بنابراین فرض اول نادرست. فرض دوم چرا درست نیست؟ فرض دوم این که ما به الامتیاز جزء ذات باشه، معناش اینه که ذات باری تعالی باید چی باشه؟ مرکب باشه، از جزء مشترک و از جزء مثلا مختص. خب ترکیب در ذات باری تعالی راه پیدا میکنه و احتیاج در ذات باری تعالی راه پیدا میکنه، و این هم با وجوب وجود سازگاری نداره، با بیانات دیگری که در باب واجب هستش سازگاری نداره. پس بنابراین فرض دوم هم باطله. فرض سوم چی هستش؟ فرض سوم هستش که واجب الوجود ما به الامتیازش خارج از ذات باشه. حالا ما برای اینکه فرصت از دست ندیم این دو شق رو پیاده میکنیم تا برسیم به شق سوم. فنقولو، پس این فنقولو داره وارد استدلال دوم میشه. این فنقولو میدونه چیه؟ ایشون نفرموده فلابد من ذالک من استیناف برهان، یعنی این برهان به درد نمیخوره، باید بریم دنبال برهان. پس میگوییم، یعنی در مقام ارائه برهان این حرف رو میزنیم، پس این برهانه، گرچه کلمه برهان اینا نیومده. خب این برهان، این همون برهان مشهور حکماست. فنقولو لو فرضنا موجودین واجبه الوجود، اگر ما دو تا حداقل دو تا موجودی فرض کنیم که هر دو واجب الوجود باشن، لکانا مشترکین فی هذا المفهوم، در این مفهوم واجب الوجود با هم شریکن، پس اشتراک دارن، قطعا باید امتیاز هم داشته باشن، و متغایرین به حسب ذاتیه ما، پس باید اینا متغایر باشن به حسب ذواتشون، باید متغایر. این به حسب ذاتیه ما رو خیلی جدی نگیرید ها، اگه این به حسب ذاتیه ما رو خیلی جدی بگیرید این سه شق دچار مشکل خواهد شد. یعنی بالاخره باید این دو تا ذات با هم مختلف باشن دیگه، متغایرین به حسب ذاتیه ما، به امر من الامور، به یکی از امور باید از همدیگر این دو تا ذات متغایر باشن. خب پس بنابراین باید مابل امتیاز داشته باشن. مابل امتیاز سه فرض داره، و مابل امتیاز یک، اما ان یکون
تمام الحقیقه فی شیء من هما.
این فی شیء من هما گفته خیلی جالب نیست، توجه کردید؟ بله، فی شیء من هما هم باشد مقصود ما برآورده میشه، توجه کردید؟ یعنی اگر تمام حقیقت یکی مختلف باشه معناش چیه؟ یعنی تمام حقیقت اون یکی. لفظ میخوام بگم، توجه کنید، این لفظ چندان جالب نیست. ببینید، گرچه نهایت همون میشه که عرض کردیم، اما یکون این ما بال امتیاز یا تمام حقیقت در یکی از این دوتا هستش، یا بگید در هر یک از این دوتا هستش، فی کل واحد منهما، اینجوری باید در واقع باشه. فیکون وجوب الوجود المشترک بینهما خارجا عن حقیقت احدهما. پس بنابراین ما بال اشتراک که همون وجوب وجود باشه، خارج از حقیقت یکی از این دوتا هست. خیلی جالب نیست، توجه کردید؟ ولی حداقل اگه خارج از حقیقت یکی از اینها هم باشه، مشکلاتی رو که ما در ادامه داریم پیش خواهد آمد. توجه فرمودید؟ بله؟ نه، دو تا واجب فرض نکردیم. میگه که تمام حقیقت یکی از اینها ما بال امتیاز باشه، خب معناش اینه که تمام حقیقت اون دومی هم ما بال امتیاز دیگه. یا وقتی میگه خارج از حقیقت یکی از این دو تا باشه، یعنی از حقیقت دیگری هم چیستش خارج خواهد بود. ولی اگر یکی از اینها رو هم در نظر بگیریم، برای بحث ما کفاف میکنه. پس بنابراین وجوب وجود که مشترک بین هر دو تا هستش، خارج از حقیقت یکی از این دو تا و بلکه خارج از حقیقت هر دو تا خواهد بود. و هو مستحیلان، و این محاله. چرا؟ لما مر صفحه 85، من ان وجوب الوجود نفس و حقیقت الواجب. وجوب وجود نفس حقیقت واجبه. واجب الوجود گفتیم چیه؟ اونی که از ذات خود او موجودیت انتزاع میشه، وجوب انتزاع میشه. توجه کردید؟ نمیشه بعد این خارج از حقیقت ذات واجب باشه. این منجر میشه به اینکه ذات واجب چی باشه؟ به حسب ذاتش ممکن باشه. افزونه بر این چطور میشه بعد این بحث رو جای دیگه الان در ادامه داره، تو این فضا مطرح نکرده، افزونه بر این چجور میشه بعد دو تا ذات کاملا مختلف به ما مفهوم واحد واجب الوجود بده؟ یعنی انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینه به تمام ذات که صدر میفرماد محاله. در نقد حکمای مشا گفته، در اینجا پیاده میشه، این صدر در ادامه مطرح میکنه، در اینجا پیاده میشه چجور میشه دو تا حقیقتی که به تمام ذات با هم دیگه مختلف هستن یک مفهوم واحد واجب الوجود به ما عرضه بکنن؟ این امکان پذیر نیست. توالی فاسد فراوانی داره. به یکی از اونها اشاره کرده که واجب الوجود اینه که از نفس ذاتش وجوب وجود بتواند استفاده بشود. این فرض اول بود، تمام شد. فرصت ما هم تمام شد. انشالله بقیهش رو جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام.